بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بس در احکام سهام بود که از کردم. یکی از مسائل مربوط به سهام بحث رهن سهام است، بناشو که برای اینکه معلوم میشه که آیا سهام را میشه رهن داد یا نه، مسائلی که در رهن مطرح هست، برخی از اونهایی که ارتباطی با این مسئله ما داره که جنبه مبنایی داره، بناشو که بررسی بشه. یکی از اونها مسئله قبض رهن بود که باید رهنی که داده میشه، شیئی که مورد رهن قرار میگیره باید قابل قبض اقباض باشد، چون یکی از مقومات یا شرایط صحت رهن قبض است. برای این جهت ادله مطرح شد. دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم بود که رهن یعنی مفهوم عرفیش همینه که یعنی چیزی که وثیقه باشد و وثیقه هم بدون قبض اقباض محقق نمیشه. این هم بحث شد. دلیل سوم که در راسته همون دلیل دوم بود، ادله و روایاتی بود که از اون روایات استفاده میشد که قبض لازم است و معتبر است، یا در معنای رهن و یا در صحت رهن. اصلا حالا بنابر این که مبنا بر این باشه که قبض لازم است، آیا میشه سهام را با توجه به این مبنا و به این نظر رهن داد یا نه؟ اشاره کردم که دیروز قطع و تصفانه برق لپتاپ ما رفت، یعنی برق نبود، یعنی باز شارژش هم تمام شد، یه چند دقیقه اواخرش قطع شد. اصلا هم که اگر سهام به معنای دین باشد، همون تا که در کلمات بعضی از حقوق‌دانان و بعض فقها ها مطرح شده بود که سهام دارن یعنی دویان و طلبکار هستن، اگر به این معنی باشد، خب اصلا دین طلب قابل قبض اقباض نیست. چرا؟ اون مالی که مرتلب است اون میشه گرفته قبض کرد، اما خود طلب ما و طلبون که در ذمه باشد این قابل قبض اقباض نیست. اگر طرف بره بگیره مال را که ده طرف نیست، از ده خارج شد این تو مادامی که طلب است قابل قبض اقباض. عرفاً نمیگن که معلو انتا قبض اقباض شد بی میشه کرد، میشه فروختش، فروختن مسئله دیگریه، اما تملیک میشه کرد، اما قابل نقل قبض اقباض خارجی و تکوینی باشه نه، چون بحث ما در این قبض تکوینیه، قابل قبض اقباض تکوینی باشه و این قابل اقباض تکوینی نیست. بنابراین طبق معنا و لحن سهام اشکال پیدا میکنه طبق معنا. بنابراین که بفرمایید بالا. خب بله منتقل میشه اون اعتباریه، اون نقل انتقال اعتباری است. این در زمان نقل انتقال اعتباری است، پس مثل در بیع میشه، طلب بیع میشه فروختش، بیع میشه که تملیک کرد، نقل انتقال رو هم دیگه بیع. نه در بیع قبض شرط نیست، قدر غیب در بعد میره اون طلبش را میگیره استعفا میکنه، یعنی اون طلب که شد اون مشتری مالک اون چی میشه، طلب میشه میرش میگیره. این نقل انتقال اعتباری اون ندیده همه تمام هندن، چون بست ما چون در رهن از قبض اقباض تکوینی خارجیه و ادار بی میشه کرده شده. بله 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 دوستم قابل بهی هست، قابل نقل انتقال هست، در زمان هم همیتون کسی دامی هستی میشه، اون طلب به دهکاری اون را به ذهن به ذمه خودش منتقل میکنه، اون نقل انتقال اعتباری بازو. خوبه بحث ما در نقل انتقال خارجی و قبض خارجیه که طلب را نمیشه نقل انتقال خارجی قبض اقباض خارجی کرد. خب بنابراین طبق معنا دیگه رهن قرار دادن سهام مشکل پیدا میکند. مبدای دوم و سوم بحث ما بود که بگیم آقا این حق است یا مال اعتباری، یک مال است مال اعتباری که آیا میشه حق را نقل انتقال خارجی داد، نقل انتقال اعتباری میشه داد؟ بله، علی مبنای که آقایان که قائلن که بی میشه کرد حق را، قابل بی است، بعضی قابل قابل بی هم نیست، اما قابل نقل انتقال اعتباری هست، اما نقل انتقال خارجی در اختیار او باشد که دست رهن است، در رهن نقل انتقال اعتباری نیست که یه حق مال او بشه. ما هم خواهم حقی که مال من است این در اختیار و قبض در قبض و در اختیار قرار بدم، در اختیار باشد، ظاهرا حقم به همین نحو است، یعنی قبض اقباض تکفینی در مورد حق مفهوم داره نداشته باشه، معقول نباشه بخواهم از نوالایی و همچنین مال اعتباری که نقل انتقال تکفینی به خارجی داشته باشه که در اختیار باشد. بله نقل انتقال اعتباری هست از بحث ما خارجه، چون در لن نقل انتقال اعتباری نیست، عین مرهونه که در اختیار طلب قرار میگیره مال راهن است، ملک راهن است، حق راهن است، مال یعنی نقل انتقال اعتبار داده نشده، تملیک نشده بود تا بگیم نقل انتقال اعتباری شد، بلکه در ملک من مال من در اختیار باشد به عنوان وثیقه، به تعبیر در گرو باشد نه. و همطور اون مسئله شرکت است، شرکت اگه با سهام یعنی مالک شرکت بودن، اونم به همین نفس ظاهرا نقل قبض و اقباض تکفینی راه نداشته باشد، اینها مشکله. تنها میمونه مسئله اون مبنایی که بحث اموال شرکت باشد نه. اگر ما بگوییم که در اینجا سهام یعنی من شریکم در اموال شرکت، حالا طبق اون مبنایی که قبلا گفتیم شرکت فقهی باشد یا طبق اون مبنایی که مالک شرکت با اموالش میشه، خب در اون دومی بازم مسئله شرکت میاد یه مشکل پیدا میکنه. حالا منهای اون بحث در اموال، اینجا که ما میخوام این سرمایه را، این سهام را، سهم را، سهم را میخوام چی بودم دیگه رهن قرار بدیم، گفتیم سهم که قرار بدید در رهن یعنی چی؟ اگه وقتی گفتیم سهم میفروشی یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه سهم در اختیار و قرار بیتر میخره تمام مسائل مال اون میشه، یعنی از انبار موجود خارجی مال اون میشه، اون بده کار میشه، اون طلب کار میشه، سهم به این معنی بود، یعنی بعد از این مشتری بده کار است، بعد از این اگر شکل فقهی باشد بعد از این مشتری طلبکار شرکت اول مانونه. اگه سهم به این معنا باشه بازم مشکل پیدا میکنند، یعنی ما در اینجا رهن سهمی که رهن میذاریم یعنی چی؟ یعنی به نحو تکوینی اموال و بدهی و طلب و همه رو در سراغ دادم، اگه این باشه که معنا داره بدهی که طلب، اولا بدهی که اولا یا شده و ادفه ها بشه آلاوان که اصلا وسیقه نیست، بدهی که وسیقه ها، طلب هم یه نوبر که از بعد جاقا مثلا وسیقه تو بعد هم بحثش میاد. حالا من های اون وسیقه رو بودم بحث قبض اقبازه، خب بدهی رو من چطوری در اختیار تکوینم، طلب رو هم خواهش کنم چطور در اختیار قرار تکوینم، اموالی هم که بازم اموال هم در اختیار او قرار نمیگیره چون شرکت نمیده بهش که در اختیار نیست که، فقط بله ممکنه یه چیزی بنویسن که آقا این اموالش در رهن اون آقاست، سرمایش در رهن اون آقاست، بعد بنویسن، اما قبض و اقباض تکوینی خارجی در اینجا وجود نداره. اگر بگیم که قبض و تکوین همونش گفتش شرط است یا لازم است در رهن، بنابراین به هیچ کدام از مبانی مربوط به سهام رهن سهام صحیح نیست. حالا مگر کسی یه رهن بندر آورده جدیدی غیر از رهن اصلاحی قرار بده، حرف دیگریه، این رهنی که در روایات آمده در عرف و عقلا معروف و رایج است و مفهومن و روایات هم تصحیح کردن و شاید اشغال شدن، این رد در بحث سهم و اتهام شرکت ها جاری نیست. الا کسی تو بیاد سلام که فرهم بگه، بگه آقا ما کار با رهن اصلاحی نداریم، ما این یک رهن جدیدیه در زمان ما، این یه رهن، این رهن خودش مثلا جدیدیه و در این رهن جدید قبض اقواز خارجی نمیخواد مثلا، و اینا مثلا در بین الملل رایج شده باشد، یعنی یک عقد جدیدی باشد غیر از اون عقد قدیمیه، اون عقد رایجی که در بین الملل هست. اگه این باشه حل دیگه، فعلا بحث در رهن اصلاحی بود. دیگه حالا آیا میشه اون رهن ها استرس شرمی با یک رهن اصلا اسمش رهن نداره، این وسیقه گذاری، این رو وسیقه میگذاری معروفشون، این هم یه نوع خودش عقدیه، مثلا عقد جدیدیه و فروقود هم سانه شاملش بشه، مثلا قبض اقواد هم نمیخواد اینا، یعنی الان یک عقد و غلای رایج دارج در بیان مثلا افرادی که در شرکت های سهامدار هستن در بین مردم رایجی در دنیا، وسیقه گذاری میکنن، اغلا هم قبول دارن، بانک ها دیران رو وسیقه بگیرن را یا جای دیگه قبول کنن، خب یه عقد جدید اسمی به سقد بیبه مثلا، منهای اون لحن اصلاحی که قبلا بوده، یعنی قید از اون باشین. اگه گفتم یه عقد جدید به عنوان وسیقه دیگه، این شرایط دیگه بخواد، این شرایط قبل بلو لحن اصلاحی بود. وقتی این نحوه شد، اگر عدله افروقود کنیم شامل اقود جایده میشه، از این نامش اصلاحش کرد، درستش کرد. اما منهای اون اگر بخوام از راه رهن اصلاحی پیش بریم، این فعلا با توجه به شرط اول همه احتمالات مورد شبهه واقع میشن. این یک بس مسئله. مسئله دومی که در بحث رهن مطرح هست، مسئله اینه که گفتن که آیان عین مرحوله باید عین باید باشد، تقریبا ادعای لاخلاف و اجماع شده در بارش که خشب شبیه مثلا قبلی مان باید این باشد احمال مرهون، اونی که ره میدیم من غیر از این نمیتونه باشد، دین نمیتونه، طلب نمیتونه باشد، منفعت نمیتونه باشد، کلی فضل من نمیتونه باشد، امثال اینا. خب اگه اینطور باشه حالا بعد پس بیانم قابل تطبیق است یا نه. خب این از تقریبا تا لا خلاف شده و ادعای اجماع همشه بس کشده بهش، منطقه عدله که بس نکردن هم یکیش مثل همین چیزی بحث لا خلاف و اجماع به همین اشتفاقی هم تمام شد رفته، دلیل اون چنانی اقامه نکردن که چرا باید این باید باشد اینا در چیزون فقه ها. منطقه میگیم آقا یه برد یه دلیلش همین لا خلاف و اجماع، اگه این باشه که اولا این ثابت نیست که بگیم اجماع قدما باشد، لا خلافی باشد که همه یعنی مخالف نداشت در حتی چی. خب تحصیل اجماع و این لا خلاف دون اثباتی خرف القتال، از اون برم اونم که نقل کردن اجماع معقول که ارزشی نداره، حجتی نداره، و ثالثاً لعل مدرکی باشه، شاید اونهایی که گفتن در استدلال نکردن، شاید مدرکشان یکی از اون مسائل که عرض بکنم باشد، فرسون یکیشون باشد، چون یکی از مسائل مربوط به رهن اینه که رهن قابل بی باید باشد، قابلیت فروش داشته باشه، یعنی به نحوی که اگر بدهکار دینش ادا نکرد مرتهن بتواند این عین مرهونه را، این مال مرهونه را بفروشد. این یه مقدمه. مقدمه دوم فقها ها اینطور فهمیدن تعریف کرده دیشن دیگه که بی تملیک عین است، بنابراین اونم پس مال مرحوم باید قابلیت بی داشته باشد، بی هم که تملیک عین است نتیجه چی میشه؟ پس چیه؟ پس مال مرحوم باید عین باید باشد، چون اگه عین نباشه قابل بی نیست. این بشن فرض میشه یه دلیل چی باشد، اگر دلیل این باشد خب این مربوط به مبنایی بحثی مفصل داره در مکاسب شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح فرمودن و دیگران هم گفت کردن، و علی تحقیق هم در بیت عینیت لازم نیست، گرچه شیخ انصاری فرمودن بی عین تملیک عین باید باشد، یا بعضی فقها فرمودن بی حق واسه جایز نیست، صحیح نیست، اما علی تحقیق اونی که عرفان و اغلا اندر مفهوم بی است، در مفهوم بیت عینیت نخواهیده که تملیک این باشد، هر چیزی که قابل نقل و انتقال است و مالیت داره این قابل بیع است. حتی بعضی فقها فرموده اصلا مالیت هم نمیخواد داشته باشه، بدون مالیت هم میشه خیلی زیاد بیع با حقه بشنا. مثل از امام دوان تعالی علیه در بحث تعریف بیع فرموده دیم. مثلا میزنیم بحث بیع عقرب، کسی بیه باقش پر عقربه، میفرماید که کسی باقش پر عقربه نمیتونه جمع آورش کنه، میگه من عقرب میخرم، دونه اینقدر میخرم، مردم که میکرستن میدن تو عقرباشو میگیرن تو باقش میرن بهش بفروشن، میگه این بیه بیه دیگه عرفا بیه بهش بخصه میشه، راحت میشه دست عقربا. من یعنی این بیه این چنینی فایده شون داره، برابر این گرچه عقرب مالیت نداره اما میخواد بخوش بده دور دیگه، ولی که بیه صحیحه. الان یادان کاره با اون مبنا نداریم که کدامش فرد الان مبنا که عینیت لازم نیست، اما بحث مالیت جداست، عینیت لازم نیست. برابر این دلیل که دوم که بگی با این احتمالا مدرک اون دلیل اولا باشد تا متمام نیست. دلیل سوم میگه ما شک داریم در مفهوم رن، یا مفهوم رن چیزه اینه که وسیقه هم گذاشتن این است یا وسیقه گذاری مطلق است. اگر ما شک کردیم در جهت نمیدونم اگر در مفهوم شک کردیم که عینیت جز مقدمات رهن است یا نه، شبهه مفهومی میشه، شبهه مفهومی شد یا ادله رن و صحت رن شاملش نمیشه. خب اما اگر نه اینطور نیست، این رن غیر عین هم عرفاً گفته میشه، نهایتاً عینیت از شرایط صحت باشد را شرط باشد را، اگه این باشه این نمیشه حلش کرد. ممکن کسی با توجه به این نکته که واقعا هر کجا رن صادق است ولو اینکه عین نباشد این چیه؟ این رن صحیح است. توسط اطلاقات ادله بخونیم، بگیم اطلاقات عدلده صحت رن شامل نمیشه. مثلا بگیم روایاتی که در باب اول رهن آمده است که صاحب وسائل روایت متعدی در اونجا آورده است در باب در کتاب رن باب اولش برای این جهت که رهن یعنی چی و این تو فرموده و صحت رهن ها. من یه دو سه تا شبهت میخوانده باید چند تا آدرس بدم، باید چند تا بیشتر نمیخوانم. مثلا در باب یکی تا فرموده محمد ابن علی بن حسین به اسنادی قبلا هم خواندم روایت را ان صفوان بن یحیی ان عبدالله بن سلام قال سألت ابا عبدالله بن سلام ان السلام فی الحیوان و الطعام و یرتهن الرجل به مالی رهنا. سلام میخره، طعام میخره و رهنم میگیره برای پولی که داده برای او مال خریده، آره یه ده رهن میگیره. قال نعم اشکال نداره، استوثق به مالک، برای مالک وسیقه بگیر، محکم کاری کن. خب سوال کرده یرتن هنگار لجل مال رهن ها، امام نفرد آقا این رهن چیه؟ اگر گفتیم رهن معنیش عام مثلا و گفتیم مثلا عینیت شرط صحت باشد اینا از شرایط باشد اینا، خب امام فرد نفرسید آقا این مالی که شما رهن میگیری این از غیر این از حق از چیه؟ فرض فرمود که نه همون جایز است، اشکال نداره، استوثق به مالک، برای مال وثیقه بگیر مطلق است، هرچی باید وثیقه باشد، این باشد، حق باشد، مال اعتباری باشد، هرچی باشد نه. البته این مسئله غیر دو مسئله قبض است، این هرچی قابل قبض باشد، هرچی که بتانی در گروه بگیری و نگهداری ولو که این نباشد، اگر بشه منتقل کرد. یه وقت گفتیم نه قابل انتقال نیست، اونم فیزیکی و حرف دیگر یه اشکال اول بود، ولی فعلا بس ما در اشکال ناحیه عینیت هست که از این روایت مثلا کسی استلاح کرد به اطلاق این روایت که هم ترک استفتادش و هم خود کلام امام که فرمود استوثق به مالک مطلق هست و صیغه بگیر برای مالک. شبیهش هم در روایت دوم از فرموده که سألت عن الرهن والكفیل فی بیع النساء میشه رهن گرفت؟ من فهم لا بس رهن، رهن اشکال نداره، ایمان نه همون که هر چه رهنی هر رهنی باشد. یا روایت چهارم اونم تقریبا شبیه هم است، روایت سماع است انه سأله یعنی ابو عبدالله سلام عن الرهنه یرهنه الرجل فی سلم اذا اسلم فی طعام او متاع او حیوان قال لا بس ان تستنسخ من مالک و خود اشکال نداره. بازم یکی شبیه روایت اول و همینطور روایت پنجم و روایت مثلا در روایت پنجم داره که استنسخ من مالک مستطعت، حالا مستطع یا یعنی هر چی بخوای یا تو اونجا که قدرت داری. دو جور میشه معنا کردن. در روایت پنجم که در حالت سهل تا سلام فی الحیوان و فی الطعام و یو خدر رم فقال نعم استوصق به مالک مستطعت، مالت محکم کاری کن، وثیقه بگیر، هر چی بخوای یا هر چی بخوای یا نه هر چقدر میتوانی، هر چقدر قدرت داری بگیر یا نه هر چقدر میتوانی محکم کاری کن، هر چی که قدرت داری ازش بگیر میگیر ازش، یا هر مقداری که میتوانی ازش بگیر محکم کاری کن. البته اولی باشه بر مطلق میشه، دوم باشه در ربطی بحث ما زیرش نداره، گرچه اون نعمش کافی است. نه و همینطور روایت هفتم، روایت ششم، هفتم و روایت هشتم و روایت نهم، تقریبا همه روایات این باب میشه توسط اطلاقش یا گفت آقا رن مطلق است و امام علیه السلام قید نیاورده. عموم این ادله روایات یدل بر چی؟ بر صحت رن سوا امکان این املا و علاوه بر این عمومات فوقانی. اگر گفتیم که حتی اینا هم نباشد و اینا هم شبهه کنیم که اینا در مقام بیان از این جهت نیستن، در مقام اصل تشریع رهنن که رهن صحیح جایز است، اینا در مقام بیان خصوصیات نیستن، میشه تمسک به عمومات فوقانی کرد مثل عهد العقود. اگر رهن ما عقدی حساب کرد یک نوع عقدیه و شرطش به صحت صحت مثل قبض اقباط در امثال ناز، اگر شک کردیم در اینیت گفتم عرفاً به اینا رهن گفته میشه حتی اونجا که این نباشد عهد العقود شامل میشه و لازم میشه وقتیه. اینم منطقه اصلا که احتمال ندیم که این دخیل در مفهوم است و الا اگر بگیم که شاید رهن به چیزی گفته میشه که این باشد و الا رهن اصلا نیست، شبهه مفهومی باشد تمسک به آن در شبهه مفهومی جایز نیست. خب این مطالبی که در رابطه با شرط عینیت در رهن فرمودن، ولی دو فرمودن که لا یجوز به ایعادت رهن و دید ولل منفعه ولا کلی فلزمه و امثال اینا در کلمات فقها مطرح است. خب طبق مبنا همونطور قبلا توضیح دادم در مسائل قبلی هم تقریبا شبیه اون مسئله قبلی میشه دیگه. اگر عینیت لازم شد خب در اینجا شرکت اگه باشه عین نیست، حق باشه عین نیست، مال اعتبار باشه عین نیست، دین باشه عین نیست، میمانه فقط چیه سرمایه که سرمایه خارجی شرکت که بگیم سهامداران شریکن که اونم بازم شبهش تا چیه اونی که رهن داده میشه کل سهم است، یعنی میده همی که اون دین هم سالم منتقل بشه خود بازم بدهی و طلبکاری اینا داخل بشه همون شبه بشه میاد بازم دو مرتبه، همون شبه های قبلی در اینجا میاد چون اینجا بحث قبض اقباض تکوینی و چیز اینجا عینیت باید عینیت هست و در اونجا دین و امثال ها عین نیستن، دین و طلب عین نیست. این هم نسبت به این بحث ذهنمون. بنابراین فعلا بحث قبض اقبال دوم بحث این بودن، اون سومی هم تقریبا حالا با کلمات قبلی من در بحث عینیت روشن شد. یکی از مسائلی هم که همین گفتن سومینه، یکی از مسائلی که در بحث رحمت را هست این شاید قابلیت بیع و فروش داشته باشد، یعنی به نحوی که اگر آقای بدهی کار در وقت مقرر پرداخت نکرد بشه اولا فروختشون ها امکان فروش داشته باشد. حالا این تقریبا در کلمات فقها مطرح هست و روایت بعد روایت هم میشه استفاده کرد گرد چلا مفروعن اهل مسئله گرد مثلا روایات سریع در خصوص این که باید اینطور باشه نداره، ولی بعد روایت داره که مفروعن اهل هستی قابلت بیباد داشته باشد. مثلا عنوان نمونه من عرض میکنم در باب چهارم از ابواب رهن اینطور داره محمد یعقوب عن عدت من اصحاب انا احمد ابن محمد ابن خالد ان ابيه ان ابن بكير ان عبد الله ان ابي عبد الله السلام في رجل لهن لهنا الى غير وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه قال لا حتى يجيء. یعنی به اینش مفروض انه میگه اما کی میشه فروختش اینا؟ کسی که بده کار بوده رهنی داده و رفته پیکارش پیداش نیست، کی میشه فروخت رهنش را؟ ما فرموده صبر کن تا خودش بیاد بعدن فروخته بشه. یعنی اصل بیع و خرید فروش بر تقریبا مفروض انه بوده، وقتش را به حل کلامت روایت بعدی هم هست شبیه همین الان. خب حالا اگر گفتیم که قابلیت بیع داشته باشه، همون مسائلی که قبل از طرفش میاد که آیا سهام قابلیت خرید و فروش و بیع داره یا نه، الان نباره فرمی کرد دیگه. خب پس تقریبا اکثر مبانی اگر گفتیم بیعی تملیکی این نسته، اگر گفتیم اون اشکال پیش بیاد، اشکال قبلی پیش بیاد، نمیشه فروختش را، نمیشه برابره از این شرط هم مشکل پیدا میشه با این شرط هم. اما گفتم نه، در بیع تملیک این لازم نیست تملیک مال باشد، مال باشد. اگر تو باشه طبق مبنای سهام شرکت باشد، دین باشد، طلب باشد، حق باشد، مال باشد، خب برابر اشکال نداره دیگه. میمانه فقط سهام اونجایی که باشد از این جهت که سرمایه شرکت باشد با بند و میلش، یعنی با بدهی چاریش و فرکاریش را. این همون شبهات در بحث بیع سهام مطرح کردن اینجا میاد. یعنی همون شبه هایی در بحث اول من بود که آیا سهام را میشه خرید فروش یا نه، همون حرف اینجا میاد. خب اگر اون هر کجا بیع صحیح نبود، اونجا هم لحن صحیح تو وقتیه. یعنی اگر بسید اونجایی که سهام را برای شرکت سهام فقی هست نمیشه فروختش، به خاطر هم مجهوله و هم بدهی تو شرط بدهیش نمیشه فروخت همسال نه، خب شبه اینجا میاد دیگه. چون اون قابل بیع نیست، پس قابل رهن هم نیست. این هم نسبت به این جهت که بحث رهن باشد. پس تقریبا بحث رهن با این مطالب که عرض کردم تمام میشه، خاتمه پیدا میکنه. گرچه قدر میشه مفصل تر بحث، ولی خیلی نیازی به بحث مفصل تر نداره، یعنی به نظر میشه کافی باشن جهت اینا. بحث بعدی ما حالا بس برگشت قبل شروع کنم این نکته ارز کنم خدمتان رفاقا، حرف آقایان، هر کسی موضوعی به نظرش میرسه که در رابطه با مسائل فقه و بورس چالشی است و نیاز بحثه، میتونه تو اون گروه بارگذاری کنه، من نیا کنم اگر لازم شد انشاءالله دارم مطرح میکنم. به نظرتون اگر چیز جدید رسید اونجا بفرمایید بنویسید، من انشاءالله نیا کنم این آیا قابل تر هست یا قابل تر نیست. از مسئله که برمون فقهی باشد، یعنی برمون از جهت فقهیش خواهد بردستی باشد، نه جهت دیگه نه، جهت دیگه ما خواهد کار نداریم که یه بسر فقه برس باشد، فقه برسی باشد که قابل مسئله چنینی. ولی تو خودم مسئله تو ذهنم هست، بخواهم برمون اگر مسئله تو ذهن شما آمد اشکال ندار مسئله کنون اونجا. خب حالا بحث بعدی ما بحث وقف رهن است. اینم وقف رهن هم یکی مسئله مهم میاد. الان یک اکتی دست داده هستن که یه مؤسسه درست کنن و سهام رو اونجا وقف کنن و بفرگارو به خیلی اینا اکتی بیان. آیا میتونید بارگذاری بدویسید احساب کنید در گروه چیز درست خارجی فقه ما برس دارم ما شد اونجا بفرستید، یه دروس داره درس داره اون درس به درس بفرستید مفردش نه جمعش، بعد این تاس بردارسته. خب بحثی که مطرح هست این وقف رهن هست، اصلا که الان ابتدای در صدر هستن که آیا میشه این کار کرد یا نه. حالا ما وارد بحث میشیم که آیا میشه سهام را وقف کرد یا نه. شبیه مسائلی که در رهن امثال آمد اینجا هم این مسائل مطرح است. یکی از مسائلی که بازم در وقف مطرح است، اولا باید این تعریف وقف چیه؟ یه مسئله مهم در تعریف وقفه که جای وقف چی هست اینا؟ گفتن که بعد تحویل الاصل و تسلیل المنفعه مثلا اینطوری، یا اطلاق المنفعه مثلا، یعنی اون اصل را اون ریشه را نگه داری حبسشونی و منافع را آزاد بگذاری. آمادن طرف وقف رو تعریف کردن، بعد آمادن برای شرایطی را، شرایطی برای واقع، شرایطی برای وقف، شرایطی برای موقوف، شرایطی برای موقوفون علیهم مطرح کردن. یکی از شرایطی که برای و موقوف مطرح کردن من بحثی چیه؟ بحث این است. گفتن که اون مال موقوف باید این باید باشد، بنابراین وقف دین صحیح نیست، وقف منفعت صحیح نیست، وقف کلیف ذمه صحیح نیست. اینا یه بحثی چیزی آقایان دارن که این باید باشد. خب حالا چرا اینطور گفتن؟ دلیل چیه؟ دلیل بازم اونچنان قوی محکمی در کارشان نیست، اتا اجماع شده است مثلا یکیشان یه عمده شده، عمده هم اجماع در واقع که بگیم اجماع قائم است برای اینکه مال موقوف باید این باشد، یعنی این را میشه وقف کرد، غیر این را نمیشه وقف کرد، دین را نمیشه وقف کرد، منفعت را نمیشه وقف کرد، کل دفعه من نمیشه وقف کرد. بنابراین اگر این شد حق را نمیشه، مال اعتباری نمیشه، خب این مشکل پیش بیاد دیگه. خب دلیل شرط رو اصل برای اجماع همون اشکالاتی که قبلا مطرح بود اینجا هم اشکالات مطرح هست دیگه، اشکالات قبلی اینجا مطرح هست، یعنی این اجماع منقوله اولا و ثانیا لعل مدرکی باشه که توضیح بده بردارم. بنابراین اگر نگیم در مقابلش عدل دهی مطلقا سم داشته باشیم که بحث دیگری رو مفتیه. خب پس اجماع ایش که در دوم میشه خود آقا بیرم آقا عدلهی که در رابطه با وقفت منصرف هست به چی؟ به این وقف این اطلاع نداره، منصرف هست به این، بیش از این دلیل نداریم ما. عدلهی یعنی مثلا مثلا الوقوف الان حسن ماجوف اهلا هم سال این ها اگر دلیل داشته باشه بینم ظاهر اطلاع داشته باشه نا عدلهی که مثلا میشه اطلاع کرد یوم کنن یطلاع که اطلاع داره نه اطلاعاتش منصرف هست اندر اغلا بیم اونجا که عیل باشد. حالا چرا منصرف هست اون وحشی نداره دیگه که تا استعمال که نیست، بله عملا در خارج ممکنه بگیم آقا وقت مال اعیان است بیشترش، اما وجود خارجی که در برای حساب نمیشه کسی بسید این طور ادعا کنیم. یا البته ما بعدا صحبت خواهیم کرد اصلا آیا اصلا دلیل داریم اطلاع داشته باشه تا اصلاف بشه بگیم آقا منصرف از عدله مثلا به این نسبت به غیر این شک میکنیم از سطح الفساد جاریه، بعد از اینکه غیر این را وقف کرد شک میکنیم صدا میاد. خب بله بعد از اینکه خب جزء ادله منصرف است، بعد از اون شک میکنم آیا بعد از این شک کردیم آیا من مالی که وقف کردم حالا این آیا این وقفه صحیح یا صحیح نیست، میگم قبل از اینکه من وقف کنم در ملک من بود، ملک من خارج شده بود، استثناء عدم خروج از ملکیت، قبل از این وقف در ملک موقون علیهم داخل نشده بود، استثناء عدم خروج از ملکیت اونها و امثال اینها. خب این تو بسن کسی ادعا کنه بنابراین که استثناء در شما تو بیان جاریه، نتیجه میشه که ما چیه و در اینجا وقت صحیح نیست. این هم یه وحش بسن یه وحشی شه یه وحشی شه نیشه که میمان در اینجا اصلا شما مفهومیه است، در اونجا که این نباشه اصلا وقت صادق نیست اصلا، نه که شکی در صحتش داریم جا میگم که استثناء در دخول وقت صادق است ولی عدله منصرف است، نه اینطور میگیم. مثلا وقف یعنی تحویس الاصل، یعنی اصل یعنی این در خارج یه چیزی باشد موجود خارجی زو عباد سرسما باشد تا او رو وقفش کرد و دارای منافع باشد اون اصل. کسی اگر اینطور ادعا کرد اینجا شما مفهومی هم میشه، اگر عرفن منش حتی اگر کسی شک کرد عرفن منش اینطوریه احتمال دادید باشه، بنابراین شبه مفهومی میشه. واسه شبه مفهومی شد دیگر اینجا اصلا صدق وقت محقق نیست، یعنی مسمای وقت اصلا معلوم محقق باشد تا بگیم صحیح صحیح نیست. تا توسط عدل ده بکنیم ما با عدل عمومات ما شامل اینجا میشه، اطلاعات شامل اینجا میشه. اون عدل نه، تنها عدل نشده. نهایتا ما میتونم توسط کنیم بگیم آقا شبه مفهومی هست، شبه مفهومی هست دیده میشه، تنها راش فقط همینه. اما این اگر این را نگفتیم باید بریم سراغ ادله داریم یا ادله نداریم. ظاهرا دلیلی که ما به نوع اطلاع داشته باشیم که بگی آقا هر وقت صحیح اونم نداریم، ما از اونم نداریم متاسفانه. یعنی اطلاعات ادله ما که بگیم آقا هر وقت صحیح هست، هر وقت جایز، مثلا این تو چیز نداریم ما. روایاتی شما بگردید تتبع کنید، روایاتی که مطلق باشه، دال باشه، دال کرد که آقا هر کجا وقف صادر شد اون صحیحه، این چون دلیل ما نداریم. وقتی نداشتیم ما اصل اصل اولی دیگه، حتی اگر وقف صادر باشد و این شبهه همونه اصل فساد در چیم جاری میشه نا. مگر کسی این تمثل کنه به چیز بگه آقا وقف اگر عقد باشه، حتی که عقد باشد دیگه، وقف اگر عقد باشد سر قبول ایجاب قبول لازم داشته باشه کنم یه بحث خودش جز اوغود هست، جز اوغود شد اوغود. و گفتیم که مثلا شبه مفهومی هم نیست، فقط شک دارم که آیا صحیح صحیح نیست غیر این تمثل کنم اوغود اوغود، مثلا یه راهش این مثلا تمثل به اوغود اوغود کنیم، بگیم بابا این هادا وقفون هادا عقدون و اوغود اوغود را سابرش میشه، منصرف هم نیست، دلیل برای اصراف نداریم. مثلا یکی راهاش میگه آقا پس وقف غیر عین هم صحیح است. یعنی شما میتونه مثلا فرضون یه حقی را متوقف کنه، یه حقی در عوض داشته باشه، یا مثل همین که بحث ما سهام مثلا یه حق باشد یا مال اعتبار باشد، اون وقفشونی و درآمدش استفاده کنید اگر صحیح باشد اینا، اگر مال اعتباری باشد اینا. خب اینم یه راه، یه تنها راهش اینه که داره میگه آقا وقفه از مفهومی شبهه نداره، به غیر این هم عرفاً وقت گفته میشه، تحریف شده اصل هم اصل معنیش نیست این داد باشه، یعنی یه اصل یه فرعی. یعنی شما مثلا فرضون حقی که در شرکت دارین حق را متوقف کن، حفظشون منفعت او را که اون سودی که به دست میاره رو چهار کن، او را آزاد بذار، تصویر کن اطلاق منفع یا تصویر منفع کن به این نه باشه. اگر این باشد پس به اطلاقات و عمومات و فروقود امسالنا میشه تمثل کرد و تمثل کردیم و بنابراین این یه شرط نیست. اما اگه این یه شرط باشه همون مثال قبلی داره اینجا پیش میاد، مثالی قبلا عرض کردم در بحث قبلی، از کلام و کلامش فرق با هم نمی کنه دیگه، یه تکرار نمی کنم دیگه. اگه این شرط نباشه بوده هم مثال قبلیه دیگه، تطبیقی دیگه که تکرار نمی خواد. بحثش هم تقریبا ادلهش روشن شد. مسئله دومی که در بحث وقت مطرح هست، وقت مطرح هست، همون بدل چیه؟ باید وقت اقباض بشه، اقباض تا قبض نشه، یا وقت صحیح نیست یا قبض وقت لازم نیست. این محل کلام هست، یا وقت صحیح نیست یا وقت محقق میشه باطله، یا اینکه نه صحیح هست ولی جایز هست لازم نشده است. اینا این در کلمات فقها مطرح است. اگر اولی باشه صحیح باطله، صحیح نیست و باطل است، خب این بحث همش بیاد دو مرتبه در بحث ما، بحث قبض اقباض. اگر دومی باشه صحیح باشه ولی لازم نباشه، خب اصل وقت صحیح بله ولی لازم نیست، مشکل بازم مشکل پیش نمیاد وقتیه از این جهتم. حالا روایاتی که در بحث قبض مطرح هست، من چند تا اشاره میکنم در بحث قبض وقت بیرون چی میشه استفاده کردش. اینا چند تا روایات فقها هم مطرح کردن. این روایات در باب ظاهرن چهارم از احکام وقف هست، کسان وقف هست. خب یکی از روایات این روایت چهارم هست، اینطور داره که محمد بن یعقوب ان هو یعنی ان محمد بن یحیی ان احمد ابن محمد و ان ابی علی الاشعری ان محمد بن عبد الجبار جمیعا، یعنی مرحوم کلینی با دو سند از صفامی یحیی نقل میکند، یکی محمد بن یحیی از احمد محمد از صفامی یحیی، دومی مرحوم کلینی از ابوعلی اشعری احمد بن ادریس از محمد بن عبد الجبار از صفامی یحیی. هر دو طریق روایت سند صحیحند. صفامی یحیی هم که در جلال و ثقات است از ابو الحسن علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام یا امام رضا علیه السلام. قال مرحوم صدوق روایت نقل کرده، مرحوم شیخ هم نقل کرده، مرحوم صدوق به اسناد صفامی یحیی، مرحوم شیخ هم به اسناد احمد محمد نقل کرده. الا یار مختصر سند مشکل نداره، باید مشاهد سراسمان هر سه بزرگی باید نقل کردن. قال سألت عن الرجل یقف الزیعه ثم یبدو له ان یحدث فی ذلک شیئا. یه آقای زیعش وقف کرد، بعد پشیمان شد، خواستش یک کارهایی تو انجام بده در زیعه خودش، ساختمان بسازه یا مثلا کشاورزی کنه و امثال اینا. فقال این کان وقفها لولده و لغیرهم ثم جعل لها قیما لم یکن له ان یرجع فیها. خب اگر وقفش کرده در بچه‌هاش و به غیر بچه‌هاش، سرپرست هم تنگ کرده، راش و قیم تنگ کرده، دیگه نمیتونه برگرده. و این کانو صغارن وقت شرط ولایتها لهم حتی بلغو فیهوزها لهم لم یکن له ان یرجع فیها. اگر این بچه‌ها صغیر هستن و ولایتش هم برای خودش قرار داده، و اگر شرط ولایت لهم حتی بلغود تا اینکه به بلوغ رسن، یعنی خودش متولی هم هست الان، برای خودش ولی متولی وقف شده از طرف برای اونا، تا اونا برای حیاده که برایشان، پس باید هم حق رجوع نداره. و این کانو کبارن و لم یسلم، بس در اینجاست، و این کانو کبارن و لم یسلم ها الیهم و لم یخاصمو حتی یهودوها انه فله ان یرجع فیها لانهم لا یهودونه انه وقت بلغو. اما اگر نه، بچه ها اونه که موقوف لده ما کبیر هستن، بزرگ شدن، ولی این آقا که وقت کرده تسلیم اونه نکرده، بهش نداده، تسلیم نکرده، اونم نیومده ادعا کنه بده الله تا حیادا کنم جه. پس بنابراین اینجا حق رجوع دارد، فلاها اگر جفی ها، چون اونا حیادت نکردن در حاک باله مودن نا. خب از این روایت میشه سوال کرد که تا چندی که اقباز محقق نشده، لم یسلم ها تسلیم نکرده و اونا نگرفتن قبض اقباز محقق نشده، حق لهو انیل جفی ها، حق رجوع کنه برگرده در جهش. حالا لهو انیل جفی ها یعنی یا وقف محقق نشده یا نه محقق شده ولی لازم نیست، که با دومیش تر میسازه روایت که وقف محقق شده ولی لازم نشده، حق داد برگرده. خب حالا مگه کسی میزنی بسه این یر جرفی ها یاد فزیعه، نه در وقف، رجوع از وقفش نیست، رجوع از زیعهش، یعنی میتونه رجوع برگرده به زیعهش بسن. اگه این خلاصه دو احتمال این است که آیا به معنای عدم صحت است یا عدم لزوم است. الان شرط لزوم مسلم هست قبل متقنش قبض اینا. این روایت اول من. دو سه تا روایت هم هست که بعدش اشاره میکنم. یکی از اونها روایت، حالا اون بقیهش شبیه همین است، حالا پنجم است، مرحوم شیخ بسنادی عن حسین بن سعید عن النظم بن سبید عن القاسم بن سلیمان عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل تصدق على ولد له قد ادرکو قال اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراثون. این دیست تقریبا صریح در این که کس صریح هست یا اینجا این شرط صحت هست. کسی تصدق صدقه قرار داد بر بچه هاش، بچه ها باله بودن، قد ادرکو. امام فرمود که اگر اینا قرض نکرده باشن این صدقه را تا بمیرد این آقای پدر فوقا میراثون، این دیگه ارث میشه، میشه ارث میشه دیگه، دیگه صدقه نیست دیگه. خب فاین تصدق الا ملم جز بکنم ولی ولده فا جاهزون، اما اگر باله نشدن این جاهزه است. لأن الوالد هو الذي يلي أمره، چون خود پدر ولیش است و متولیش است. فقال لا يرجع في الصدقه یا اذا تصدق بها ابتغاء وجه الله، در رجل در صدقه نمیشه برگشت وقتی که صدقه برای خدا باشد. را خب این روایت را آقایان در ارتباط با وقف آوردن، گفتن که به وقف هم صدقه گفته میشه، صدقه اطلاع داره شامل وقف و غیر وقف هم میشه. اینجا که تصدق علی ولده قدر دکود مثلا ظهورش در چیه؟ در وقف هست، نه صدقه اصطلاحی که در حالا باردار بین من رایجه که مثلا انفاق بکنم یه فقیر چیزی را، نه نه، بر بچه ها صدقه را داده، چون صدقه و وقف چون صدقه هست برابر این در اینجا چون صدقه برای خدا هست نمیشه برگشت اونجایی که محقق بشه، صدقه محقق بشه. خب امام فرموده که اگر قبض نشه این نه محقق نشده است، این ارث است اینا. خب از حیث سند روایت مشکل نداره الا در یک نفر، یعنی بقیه روایت مشکل ندارن، فقط بس در قاسم سلیمان است. قاسم سلیمان مرحوم نجاشی داره که قاسم سلیمان بغدادی، مرحوم شیخ در فهرستش داره قاسم سلیمان، در نجات داره قاسم سلیمان کوفی، این سه تا عنوان آمده فهرست شیخ مطلقه، راویش هم نظم سویده مثل اینجا. رجال نجاشی قاسم سلیمان بغدادیه، راویش هم همون چیه نظم سویده مثل اینجا هم، یعنی راویش حسین سعید از نظم سوید، اونم از قاسم سلیمان، هر دو جا. مرحوم شیخ در رجال داره قاسم سلیمان کوفی و در اصحاب صادق السلام هیچی هم نداره در بارش. اگر بگیم دو نفر هستن، خب با توجه به غیر راوی برمیان میگیم آقا این قاسم سلیمان ما، اون قاسم سلیمان چیه؟ بغدادیه که مرحوم شیخ فرموده، نجاش فرموده که بغدادیون که راویش نظم سویده هست، و بگیم فهرست شیخ هم که راویش نظم سویده مطلقاً همون قاسم سلیمان بغدادیه، اما قاسم سلیمانی که از اصحاب صادق السلام هستنا و مرحوم کوفر بوده کوفیون، اون مثلا کسی دیگه باشد اینا. خب اگه این باشه، خب این قاسم سلیمان بغدادی اگر غیر از قاسم سلیمان کوفی باشد، این توصیه خاصی نداره، اون یکم توصیه در البته هر دوش هم بلا توصیه خواستن. اگه یک نفر باشه یکم راحت تره، اما دو نفر باشه یکم مشکل است. اگر دو نفر باشن قاسم سلیمان بغدادی توصیفش فقط یک دو تا وجه بیشتر، چند تا وجه بیشتر نداره. مثلا فرضشون یکیش این که مرحوم صدوق در فقیه ابتلا کرده به قاسم سلیمان، در مشیخ هم فرموده قاسم سلیمان طریقش اینه نظر سوید ان قاسم سلیمان، که بجوا به قرینه راوی اونجا هم بخصودیز مرحوم صدوق قاسم سلیمان بغدادیه، یه چیزای این چنینی مثلا، یعنی قرائن این چنینی با، و الا دلیلی که میبینم آقا یه جایی در روایت آمده قاسم سلیمان بغدادی یا در کتابی آمده قاسم سلیمان بغدادی از وجه عام استفاده کنیم پیدا نمیشه، یا مثلا در تفسیر قومی آمده قاسم سلیمان در ذو سبید ان قاسم سلیمان، حالا مثلا به قرائن راوی اینا یه رشیده مثلا، یا در کامل در خبر زیاده مدل نظم سوید ان قاسم سلیمان، اون مثلا به همین نحو درست شده اینا، یعنی به قرین راوی بگیم اینا این قاسم سلیمان روایت ماست که هم بغدادیه و راویش هم نظم سوید است امثال اینا. خب از این راه درست کنیم بس دو سه چهار تا بعد بیشتر نمیشه، این یه راهش برای توصیل شنه. یه راه بگیم نه آقا قاسم سلیمان یه نفر بیشتر نیست، همون بغدادیه، منتها برای اینکه اگر شیخ اینه در فهرست آورده قاسم سلیمان مطلق، راویش هم نظم سویده و با توجه به قرین راوی متحد است با قاسم سلیمان مرحوم نجاشی که بغدادیه، علل قاعده قاسم سلیمان شیخ در رجال همین باشه، و الا یلدم خلو رجال شیخ از یک راوی که خودش را قبول داشته و فهرست آورده. بگیم آقا کوفی هم همون است. منتها حالا یا در کوفه اشتباه شده یا نه. مثلا اصلش مثلا بغدادی بوده ساکن کوفه بوده، یا اصلش کوفی بوده ساکن بغداد بوده. از این حرفا درستش کنیم که آقای خوی رضوان تعالی فرمان که یک نفر هستم، گرچه دلیل محکمی نداره، دلیلش همینه. مثلا بگیم آقا در اینجا گردم خلو و رجال شیخ از اونی که در فهرست آورده، فهرست هم به قرینه راوی این مثلا اهل بغدادی مثلا. خب ما کسی ممکن میگه اینطور نیست، کم لها به نظر که یه چیز در شیخ فهرست آورده رجال نیامورده، در رجال آورده فهرست نیامورده. یا بگیم مثلا نه مطلقا برمون شیخ در فهرست خیلی از بغدادیه، ممکنه را این نظر سوید راوی هر دو بود مثلا، ثابت نمیشه. اما اگه ثابت شد خب وجوه عدیده فراوان داره برای توصیقش، حدود تقریبا بیش از 10 وجه میشه. حالا من فقط اشاره میکنم به ترتیب، اگه یکی شد به ترتیب من علاوه رو میگم، شما دیگه خودتون بررسی کنید. حالا من بارشم گفتم قبلا دیگه تکرار نمیکنم. یک دلیل اول میشه کامل زیاره اگه مطلق شد دیگه، هر کی شد شد. دلیل دومش تفسیر قومی. دلیل سومش عبد به سند در فقیه و در مشیخه ذکر شده. چهارم میشه از اصحاب صادر السلام متا در قسم غیر مرتب آورده برام شیخ، در مرتبش نیست. پنجم میشه روایت اجلا مثل نظر سوید، حسین بن سعید، ابن مزیار، ابن ابو عمر، عباس المعروف، محمد بن محبوب، امثال فراوان. ششم میشه کسر روایه میشه. هفتم میشه در کافی واقعشته قاسم سلیمان. هشتم میشه روایت ابن ابو عمر ازش میشه وقتی مطلق شد که رایه بالله سقه. نهم هم میشه روایت ابن فضال که خود ما رو شانش میشه. دهم هم میشه اصحاب اجمالش مثل ابن عبدالله که روایت نقل کرده. خب این ده تا بعد علال قایه علال فعلا دست به نقل اینا هستن باقش هست اگه یکی باشن. اگر دو تا باشن که هستن هم که کوفی توصیه نداره جز این که از اصحاب صادق علیه السلام اونم در قسم غیر مرتب. بقیه شن دیگه عرجی هم که هستن چند تا وجد، بغدادی هم چند تا وجد داره. خب این روایت مشکل شد همون نظر سویده. فقط اساس دلالت فقط بحثه که آقا این چی که مورده در جمعه تصد دقل آورده، نه آیا این شامل وقت میشه نمیشه، این اول کلام هست. یعنی سال وصل در وقت آورده را فی احکال وقوع و صدقات در بوده که ان نشهت رو دوم الوقت قبل ظلم و غفله گلمان وقت آورده را، اما معلوم نیست، دلیل ندارین. تصدق غلا ولد الله قد ادرکو. خب بچه‌هاش باشه، بچه‌ها صدقه داده. خب صدقه داده که اشکال نداره که بچه صدقه واجب زکات هم دو صاحب بده خوش دید. میگه صدقه واجب رو بچه‌هاش فقیرا نمیشه، چرا؟ چون این مثلا نفقهش باشه واجب مثلا حتی بزرگم شده باشه. اما اگر اون صدقه مطلق دیگه صدقه مستحب بده ولی میگه فوق میراث، یعنی چه صدقه مثلا مستحب بود واجب نبوده که، واجب که میراث نمیشه. اگر کسی شبهه بکنه در اینجا که معلوم نیست مراد در اینجا چیز باشه، وقت باشه، از حسی دلاله میتونه اشکال کنه. اما اون روایت اول چهارم خود و چهارم بود اون در خصوص وقت بود. شبیه هم روایت اول است، روایت محمد مسلمه که اون هم روایتی سند خوبیه، فقط شبهه در حکم هست چون بعد اون فصل داره خودش خود. اونجا فرموده زالم یقبضو حتی یموت و میراثون. و چند تا رو بدیم هست به نظرش همون مقدارم در رابطه با بحث وقت کافی باشه. بنابراین اگر وقف هم گفتیم قبض در شرط هست، صدقه اینا رو داشت گفتیم دال در متاز پس شرط صحته. اگر نگفتیم اونا گفتیم مرموز بحث مال نیست، لاقل اجمال داره، شرط لزوم میشه چون روایت سفر و یحیی میشه لزوم نمیرسان. اگر قبض شرط صحت نشد دیگه اینجا مشکل نداره، از این جهت مشکل نداره. اگر گفتیم عینیت لازم نیست، قبض هم که لازم نیست در شرط صحت، پس میشه وقفش کرد. اما گفتیم عینیت لازم است مندله یا نه عینیت لازم نیست ولی قبض شرط است در شرط صحت است، اون شبهات قبلی پیش میاد. طبق بعض مبانی قبض محقق میشه، طبق بعض مبانی بعد محقق نمیشه و این مشکلات پیش میاد که بازم وقف سهام دچار مشکل میشه. ولذا این خلاصه بار چون قبلا همه این همه مثلا تکرار شده بود گیرا به اصلاح تطبیقش تکراریه خیلی دیگه نیازی به تطبیق فصل نداره. بنابراین فعلا چند تا بحث مطرح شد: خرید و فروش سهام، قرض سهام، آرایه سهام، رهن سهام و وقف سهام. اینا مطالبش تقریبا یه مدارم خیلی شبیه هم بودن. اینا انشالله بررسی شد، حالا بعضی مطالب بانده، بعضی مباحث انشالله در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.